رهتوشه برای سپردن راه آخرت و رسیدن به کمال مطلوب تقواست. رهتوشه است که انسان رو به مقصد میرسونه، زاد و مبلغ، و پناهگاهی است که انسان رو نجات میده، معاذ و منجه. دعا الیها اسمع دعا و وعاها خیر و وا. بهترین دعوتگر که حضرت رسول هست ما رو به این تقوا فراخوانده و بهترین دریافت کننده که بنا به نقل بعضیا اشاره به خود اون حضرت هست، یعنی امام، بهترین کسی است که این حقیقت دعوت نبوی رو دریافت کرده و اونها رو به بندگان خدا منتقل میکنه. دعوت به تقوا از سوی بهترین دعوتگر و دریافت اون از سوی بهترین دریافت کننده انجام گرفته. فاسمع دعایها و فاز واعیها. اون کسی که دعوتگر به تقوا بوده این دعوت رو به گوش مخاطبان رسونده، و اون کسی که دریافت کننده این بوده اون هم به خاطر این درک و دریافت به فوز و رستگاری رسیده. تقوای الهی این تأثیر رو داره که بندگان خدا و اولیا و دوستان پروردگار رو از حرام حفظ میکنه. و الزمت قلوبهم مخافته، خوف الهی رو به شکل مستمر و ملازم در دل اولیاء خدا قرار میده، و اینکه در دل انسان خوف الهی به شکل ملازم و همواره وجود داشته باشه ارزشمنده، نه اینکه انسان گاهی بترسه گاهی نترسه. تقوا سبب میشه که خوف الهی پیوسته ملازم دلهای متقین باشه. نتیجه این خوف خدا این میشه که حتی اسحرت لیالیهم، این خوف سبب میشه که شبهای اینها بیداره، روزهاشون تحمل کننده گرما و تشنگیه، یعنی به خاطر خوف خدا شبها به عبادت و تهجد میپردازن و روز هم روزه میگیرن و این تشنگی روزداری رو تحمل میکنن. و استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، و شتاب کردن به سوی عمل. کسی که عجل رو و مرگ رو دور بدانه و بگه حالا کو این که ما بمیریم، کو حالا عجل ما برسه، طبیعی است که به سوی عمل نیک و ذخیره سازی برای آخرت هم نمیشه تابه. اما کسی که نسبت به عجل این احساس رو داشته باشه، هر لحظه ممکنه عجل فرا برسه و مهلت عمر به پایان برسه و زمینه اطاعت و بندگی از انسان گرفته بشه، کسایی که استقرب العجل، عجل رو نزدیک شمردن، و بادر العمل، مبادرت و شتاب ورزیدن به سوی عمل، و کذب العمل، آمال و آرزوها رو تکذیب کردن، یعنی زیر بار آرزوهای اغواگر و دور و دراز و مشغول کننده نرفتند. فلاحظوا العجل، و نگاهشون به سمت و سوی عجل و پایان خطی بود که خدا برای هر کسی عجلی قرار داده.
مار آدمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
مار آدمی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
خوبان همراه، با توکل به خدای مهربان ادامه شرح خطبه 113 نهج البلاغه رو در برنامه بعدی منشور امیر همراه با شما دنبال میکنیم.
علی 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 علی.
پاشو رسیدیم، شما که هنوز خوابی، جانمونی مسافر. این حرف راننده ها به مسافرایی که وقت رسیدن به مقصد هنوز خوابن. خدا کنه همه ما با ایمان و تقوامون تو راه زندگی تا رسیدن به مقصد نهایی جزو خوابزده ها و اهالی غفلت نباشیم. تا یه منشور امیر دیگه، حق یاور همه ی لحظه هاتون.
و خدا کیست آشنای علی، کیمیا چیست خاک پای علی، هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کلان سخای علی، که ندارد کلان سخای علی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز و ارجمند، بزرگوارانی که برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معرف برای شنیدن انتخاب کردید. ممنونم از همراهیتون. همچون برنامه‌های گذشته، انشاءالله صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو با تکیه بر منابع کلامی اهل بیت علیهم السلام واکاوی خواهیم کرد با حضور کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران مبرز تاریخ اسلام. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی جناب رکنی و شما شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. از خداوند متعال توفیقات و تعییدات روز افزون رو طلب میکنم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم و ممنونم از شما. خب ما چند برنامه است که درباره رخدادهای زمان حکومت عمر بن الخطاب صحبت میکنیم. جناب استاد جباری در برنامه گذشته به موضوعات مرتبط با این دوران پرداختند، حالا به خصوص ماجراهایی که در زمینه قضاوتهای عمر اتفاق افتاد و همچنین موضوعات مالی. در برنامه قبل هم به تعبیر جناب استاد جباری به نگاه عمر به عرب و عجم پرداختیم و خب قرار شد که در این برنامه همچنان درباره این موضوع صحبت بکنیم، درباره موضوعاتی که در واقع در زمان حکومت عمر اتفاق افتاد. در خدمت شما هستم جناب استاد جباری، اگر سرفصل جدیدی هست و موضوع جدیدی، در خدمت شما استفاده میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه های متعددی رو همطور که اشاره فرمودید در ارتباط با مسائل و رخدادهای دوره حکومت خلیفه دوم عمر بن الخطاب اختصاص دادیم و مباحثی که لازم دیده می شد اشاره شد. در این حال جای بحث خیلی بیشتر از این وجود داره، در هر محوری در حد اشاره نکاتی عرض شد. کم کم رسیدیم به اواخر دوران خلافت عمر. منتها قبل از این که بحث ضربت خوردن او و کشته شدنش به دست ابو لؤلؤ و مسائل مربوطه به اون رو عرض بکنم، یک مسئله هست که در جای خودش بسیار مهم هست و مورد بحث و شبهه و چالش هست. از طرفی مورد سوء استفاده مغرضان قرار میگیره و برای شنوندگان عزیز هم حتما مورد پرسش هست و اون بحث ازدواج عمر با ام کلثوم هست. این رو باید دید که به لحاظ تاریخی و گزارش های فریقین شیعه و اهل سنت چه قضاوتی میشه دربارش داشت.
بله.
یک نکته رو در آغاز عرض بکنم و اون این که معمولا توسط پیروان مکتب خلافت، به خصوص متعصبین اونها و مشخصا همین وهابی ها، شبکه های وهابی، خیلی تلاش میکنن که مانور بدن روی این مسئله با این عنوان که شما شیعیان مثلا به دروغ ادعا میکنید که اختلافات میان امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها و جریان خلافت وجود داشته، در حالی که این چنین نبوده، اینها روابط حسنه‌ای با هم داشتن، از جمله شواهدش این که به هم دختر میدادن، دختر میگرفتن، روابط سببی برقرار میکردن، و شاهدش هم این که حضرت علی دخترش ام کلثوم رو به ازدواج خلیفه دوم درآورده. و اگر واقعا اونچنان باشد که شما مدعی هستید که بین اینها اختلاف و شکراب بوده و مثلا هجوم به خانه امیرالمؤمنین توسط عمر بن الخطاب انجام گرفته، پس این دختر دادنش چگونه تفسیر و توجیه می شود؟
این منطقا با هم نمیخونه.
نمیخونه و از اینجا میخوان نتیجه بگیرن که پس به هر حال روابط حسنه‌ای بوده از این گونه شواهد. لذا طبیعتا باید به لحاظ تاریخ این رو بررسی کرد که آیا اصلا ازدواجی رخ داده یا خیر. راجب اصلش اگرم رخ داده، اون کدوم ام کلثوم بوده؟ واقعا ام کلثوم بنت فاطمه بوده یا ام کلثوم دیگری بوده؟ اگر ام کلثوم دیگری بوده چه بوده جهت شخصیت و نسب و امثال اینها؟ همینجا باز عرض بکنم که با توجه به اختلافاتی که در این ارتباط وجود دارد که الان به گوشش اشاره کردم، لذا مسئله در یک حاله از ابهام قرار دارد از کسانی که ما داریم در تاریخ که اصل مسئله رو منکر هستن، مثلا ازدواج رخ داده به خاطر اختلاف شدید بین روایات و گزارش ها.
بله.
که اگر واقعا یک اصلی داشت طبیعتا نبود انقدر اختلاف درشون وجود نداشت، که من در ادامه به وجوه این اختلافات هم اشاره خواهم کرد. و برخی هم معتقد هستن که نه، ازدواج رخ داده اما نه با ام کلثوم بنت فاطمه، اصلا ام کلثومی نداشت حضرت زهرا غیر از حضرت زینب. ام کلثوم هم اگر کنیه بین نام هست، کنیه حضرت زینب هست، چنین نیست که دختر دیگری بوده و با او مثلا ازدواج صورت گرفته.
بله.
و نهایتا بحث در این است که ام کلثوم که بوده، که حالا دیدگاهشون رو عرض میکنم که معتقد هستن که ام کلثوم بنت ابی بکر بوده از اسماء بنت امیس، که حالا توضیحی که اشاره خواهم کرد.
بله.
از کسانی که این مسئله رو منکر شده اند در برخی آثارشون، یکیش مرحوم شیخ مفید هست، یعنی وجود تعارض در روایات رو دلیل ساختگی بودن میدانه. مرحوم شیخ مفید در رساله المسائل العکبریه و المسائل السرویه این مسئله رو منکر هست و بعضی از محققین معاصر مثل سید ناصر حسین هندی در کتاب افحام الاعداء والخصوم، اون هم در اونجا مسئله رو منکر شده. جناب آیت الله میلانی از محققین معاصر، ایشون هم باز در اثری که در این ارتباط دارن اونجا هم باز به همین ترتیب، هم وجود تعارض شدید میان روایات رو دلیل ساختگی بودن میدانن.
بله.
اما در میان محققین کسانی بودند که اینها وجود دختری به نام ام کلثوم برای فاطمه سلام الله علیها غیر از حضرت زینب رو منکر هستن، به شواهدی متمسک شده اند، از جمله رضی الدین حلی از معاصرین، تقریبا جناب عبدالرزاق مقرم، مرحوم باقر شریف قرشی، اینها منکر وجود دختری به نام ام کلثوم یا به کنیه ام کلثوم غیر از حضرت زینب برای حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. و برخی از محققین چه شیعه چه اهل سنت هم، چه از قدما چه از متأخرین، اینها معتقد هستن که اون ام کلثومی که ازدواج کرد با عمر، یا عمر به هر حال او رو به تزویج خودش درآورد، او ام کلثوم دختر ابی بکر بود از اسماء، از زن شنونده مستحضری دیگه که اسماء بنت امیس بانوی مجلله و ارزشمند، بعد از اینکه همسر جناب جعفر ابن ابی طالب بود و همسرش در سال 8 در جنگ موته در اردن فعلی شهید شد، بعد از مدتی با ابوبکر ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو فرزند شد، یکی دختری به نام ام کلثوم ابتدا متولد شد و سپس محمد ابن ابیبکر، حالا ولادت محمد ابن ابیبکر در همون حجۃ الوداع هم هست در منطقه ذوالحلیفه که عازم حج بودن، اونجا متولد شد و معتقد هستن که این دختر خب در خانه ابیبکر بود. بعد از مرگ ابیبکر اسماء بنت امیس با امیرالمؤمنین سلام الله علیه ازدواج کرد و این دختر در واقع به عنوان ربیبه در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شد و دست پرورده اون حضرت، جان که محمد بن ابیبکر هم همینطور در خانه حضرت بزرگ شد و شیعه امیرالمؤمنین شد و اینها. و در واقع اون ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده، این ام کلثوم هست از محققین اهل سنت یحیی بن شرف نووی که شارح صحیح مسلم هست در کتاب تهذیب الاسماء خودش این مسئله رو مطرح کرده که این ام کلثوم بنت ابیبکر بود از اسماء. بله. و مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هم در شرح احقاق الحق همین دیدگاه رو مطرح کرده و معتقد به این مسئله بوده.
بله.
خب حالا من فکر میکنم یک شواهدی رو که این دسته سوم، یعنی کسانی که منکر وجود
دختری به نام ام کلثوم
برای امیرالمؤمنین بجز حضرت زینب سلام الله علیها هستن، شواهدی رو مطرح کردن. یکی از اونها این هست که اولا در هیچ، یعنی شواهد که عرض میکنم هم برای بحث این که ام کلثومی نبوده برای امیرالمؤمنین، هم برای این نکته است که به هر حال عرشبت که
اگر ام کلثومی
بوده اون بنت ابیبکر بوده. در هیچ روایت شیعی گفتن تصریح نشده که ام کلثوم بنت علی علیه السلام بوده و از فاطمه سلام الله علیها که به ازدواج عمر در آمده. نهایتا در این روایات آمده که ام کلثومی در بیت علی، تصریح نشده به این که در بیت علی از فاطمه، ام کلثومی در خانه علی بوده و او به هر حال با عمر ازدواج کرده، قابل جمع با بحث ام کلثوم بنت ابیبکر از اسماء هم.
بله.
هست. در میان اهل سنت کسانی از اونها مثل صالحی شامی در کتاب سبل الهدى و الرشاد تعداد فرزندان امیرالمؤمنین از فاطمه سلام الله علیها رو 3 یا 4 فرزند ذکر کردن که خب اگر جناب محسن رو هم لحاظ بکنیم طبیعتا میشه 1 دختر دیگه، 3 پسر میشه و 1 دختر جناب زینب سلام الله علیها که قطعی است و دیگه ام کلثوم قابل اثبات نیست. شهاب الدین قلیوبی سیوطی، شیخ محمد خضری، اینها از علمای اهل سنت هستن که همین تعداد فرزند رو برای امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما ذکر کردن. باز گفتن که در روایات صحیح السند چنین نیست که میان نام زینب و ام کلثوم در اولاد امیرالمؤمنین از فاطمه جمع شده باشد که یک زینبی باشد جدای ام کلثومی هم جدا. و عرض کنم که شاهد دیگر در این ارتباط این که در جریان اسارت اسرای کربلا که به کوفه میرسن یک خطبه
به نام ام کلثوم ثبت شده.
بله، با نام 2 نفر ثبت شده.
خوب.
یک خطبه با نام 2 نفر ثبت شده، خطبه واحدیه.
بله بله.
با نام 2 نفر، گاهی با نام زینب ثبت شده، گاهی با نام ام کلثوم. مثلا مرحوم شیخ مفید از زبان حضرت زینب سلام الله علیها نقل میکنه این خطبه رو، اما در مثلا کتاب بلاغات النساء ابن تیفور و نصر الدرر آبی و تذکرات الحمدونیه ابن حمدون در اونها زبان ام کلثوم یک خطبه.
بله.
یک خطبه مضمون واحد و از این شاهدی است بر اینکه 2 شخصیت نیستن، زینب و ام کلثوم یک نفر هستن. یا در همون بحث منع کودکان از پذیرش صدقه کوفیان، اونجا هم باز به همین ترتیب گاهی نام زینب آمده گاهی نام ام کلثوم آمده.
بله.
یا مثلا مرحوم فتار نیشابوری در بحث گریه بر حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت اون حضرت در کنار نام حسنین نام ام کلثوم رو ذکر میکنه بدون نام زینب، در حالی که زینب دختر بزرگتر بود و در حال معروفتر و اینها
و تقریبا بعد اسمش می اومد.
بله، اگر ام کلثوم کسی غیر از حضرت زینب هست طبیعتاً باید نام زینب هم می آمد، یا در هم بحث مهمانیه در خانه دخترش امیرالمؤمنین سلام الله علیه در شب ضربت خوردن.
بله.
اونجا بحث خانه عبدالله ابن جعفر مطرح هست و خب طبیعتاً اونجا باز گاهی نام ام کلثوم آمده گاهی نام زینب، که نشون میده که پس اون صاحب خانه و اون مهمانی در واقع هم دختر امیرالمؤمنین که هم زینب باشه سلام الله علیها آمده و مراد از ام کلثوم در اونجا باز همین زینب هست.
بله.
یا مثلا شاهد دیگر ذکرن جناب قاضی نعمان تعبیر کرد ام کلثوم بهترین دختر علی، در حالی که خب حضرت زینب سلام الله علیها لایق چنین تعبیری است، خب شاخص‌تر هست در این مسئله. یا مثلا هم جناب قاضی نعمان در اسرای کربلا فقط از ام کلثوم نام میبره، این در حالی که قطعی است که حضرت زینب سلام الله علیها جزء اسرای کربلا بوده. یا مثلا تو وصیت فاطمه سلام الله علیها داریم که حضرت اساس منزل میفهمید که برای ام کلثوم.
بله.
و ثم ضمت الیها ام کلثوم به سینه چسبان فرمود اذا بلغت فلها ما فی المنزل ثم الله لها، اگر به بلوغ رسید اون چی که در منزل برای او، در حالی که اگر دو دختر بودن طبیعتاً باید برای هر دو ذکر میکرد، قسمتی هم
برای دختر دیگر زینب.
و با توجه به این شواهد به حال مدافعان این دیدگاه معتقد هستند که ام کلثومی غیر از حضرت زینب برای فاطمه نبوده و کنیه ام کلثوم در واقع کنیه برای حضرت زینب سلام الله علیها. پس اگر ازدواجی صورت گرفته از زینب هم که قطعی است که همسر عبدالله جعفر بوده و طبیعتاً بعد سراغ ام کلثوم دیگری رفت، که حالا بعد ببینیم که
بسیار خوب
شواهد مطرح شد.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم و درباره مطلبی که مطرح میشه بعضی اوقات درباره ازدواج عمر بن الخطاب با ام کلثوم بیشتر صحبت خواهیم کرد.
یا زهرا
ممنونم از این که شنونده برنامه زلال تاریخ هستید. دوستان شنونده، در این برنامه داریم درباره یک موضوع، یک شبهه و یک ماجرا صحبت میکنیم که کم و بیش در تاریخ اسلام مطرح میشه و اون هم موضوع ازدواج عمر بن الخطاب با ام کلثوم هست. جناب استاد جباری برشمردن دیدگاه‌هایی رو که از شیعیان و اهل سنت در این باره ذکر شده، کسانی که حالا کلن منکر وجود شخصیتی به نام ام کلثوم هستند، دختر حضرت زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام، و حالا دیدگاه‌های دیگری که دربارش به تفصیل صحبت کردیم. اما در این فرصت دیگه باید ادامه بدیم این موضوع رو و احتمالاً به جنبندی برسیم. جناب استاد جباری البته اشاره هم کردن بر اینکه قرائن و شواهد تاریخی وجود داره که از اونها اینگونه نتیجه می‌گیریم که اصولاً لقب و بهتر بگیم کنیه ام کلثوم برای حضرت زینب سلام الله علیها بوده و در واقع این ام کلثومی که با عمر ازدواج کرده باشه وجود خارجی نداره. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و ادامه صحبت.
بله. عرض کردم که یک دیدگاه این هست که ازدواج ام کلثوم با عمر صورت هم گرفته باشد با ام کلثوم بنت ابی بکر هست که مادرش اسماء بنت امیس بوده. از جمله شواهد از میان علمای اهل سنت محی الدین نووی که شارح صحیح مسلم هست، کتابی داره تهذیب الاسماء جلد صفحه 369، اونجا همینو مطرح میکنه که ام کلثومی که با عمر ازدواج کرد بنت ابی بکر بود. مرحومت المرعشی هم عرض کردم در حاشیه احقاق الحق در یا شرح احقاق جلد 2 صفحه 490 این مسئله رو ایشون هم مطرح کرده. از جمله شواهد باز این هست که یک روایتی همسان از ام کلثوم بنت ابی بکر توسط ابن ابی شیبه در المصنفش جلد ششم صفحه 44 نقل میشه و همون روایت با عنوان ام کلثوم بنت علی توسط اینها بوده در توسط اون نقل میشه در مسندش جلد 2 صفحه 590 آمده، که اینا معیدیست بر این که به هر حال این ام کلثومی که معروف شده بنت علی در واقع ربیبه علی علیه السلام هست.
درست.
اون شاهدی که در المصنف ابن ابی شیبه هست که همون روایت از ام کلثوم بنت ابی بکر نقل میکنه. اشاره کردم به وجود تناقض‌ها در روایات که همین تناقض‌ها موجب شده امثال شیخ مفید و اینها.
بله، همون دیدگاه اولی که فرمودید.
بله. ممکن اصل ماجرا بشن.
بله.
مثلا مرحوم شیخ مفید در المسائل السنویه صفحه 88 اشاره کرده به این تناقضات. مثلا در روایت آمده که خود علی علیه السلام عقد ام کلثوم رو عهده‌دار شد، در حالی که در روایت دیگر آمده که عباس عموی امیرالمؤمنین و عموی پیامبر عهده‌دار این مسئله شد. در روایتی که حالا اشاره خواهم کرد به اون روایت که در کتاب شریف کافی است، جلد پنجم کافی، که ازش برمیاد که این عقد صورت گرفت اما با اکراه و تهدید عمر، که حالا کیفیت تهدید مرز خواهم کرد. مضمون بعض از روایات اینه که ارشم در کافی هم هست، اما مضمون بعض از روایات این است که از روی میل بود امیرالمؤمنین، مثلا مایل بود به این مسئله. در بعض از روایات آمده که حتی این صاحب فرزندی هم شدند به نام زید، حتی افسون بر زید گفتن صاحب دخترم به نام رقیه شدند، و در حالی که در بعض از روایات آمده نه، اصلا پیش از این که برحال ارتباط برقرار بشود عمر کشته شد. در بعض از روایات آمده زید بله به دنیا آمد و ازش هم نسلی به جای مانده، و در حالی که در بعض از روایات نه، کشته شد این زید، هم زید ابن عمر کشته شد و نسلی نداشت. یعنی تعارض واقعا 180 درجه است بین این گونه نقل ها. و در بعض از روایات آمده او و مادرش با هم از دنیا رفتن یا کشته شدن، در بعض دارن او از دنیا رفت و مادرش ماند. و نکته دیگر، تعارض ها درباره میزان مهریه از شبت که این ام کلثوم هست، تو بعضی 40,000 درهم آمده، تو بعضی 4,000 درهم، تو بعضی 500 درهم، و این گونه اختلاف ها رو برها سبب این میدانن که برها بعد قائل به ساختگی بودن اصل ماجرا بشیم. باز در بعض از روایات حتی آمده که ام کلثوم بعد از ازدواج با عمر و کشته شدن عمر، دو سه تا ازدواج داشته با اون، محمد و عبدالله، هر سه فرزندان جعفر، اون ابن جعفر، محمد ابن جعفر و سپس عبدالله ابن جعفر، و در حالی که عبدالله ابن جعفر اتفاق تاریخی است که با زینب سلام الله علیها ازدواج کرده، و اون و محمد هم طبق نقل متون تاریخی اشارت که در جنگ شوشتر در فتوحات زمان عمر در سال 16 یا 17 هجری کشته شدند طبق نقل تاریخی، و بنابراین اصلا ازدواج با اونها ممکن نبوده برای این ام کلثوم بعد از عمر. ضمن این که ازدواج ام کلثوم با عبدالله ابن جعفر هم داره که اشاره شد ممکن نیست، چرا؟ چون معنیش جمع بین اختینه، یعنی درست. هم با زینب باید ازدواج کرده
که ممنوعه و حرام.
بنابراین هم همه از عوامل ضعف این روایت هستن. بحث سن ام کلثوم از جمله موارد است که مورد اختلاف شدید هست. تو بعضی از نقل ها داره که زیر 10 سال بوده، و بعضی از نقل ها داره که در سال 17 هجری این ازدواج صورت گرفت. این که زیر 10 سال بوده با تعبیر ولم تکن قد بلغت آمده، هنوز بالغ نشده بود که ازدواج صورت گرفت. اما اونجایی که بحث اثبات وجود فرزند برای او پیش میاد، سنش میره بالاتر و میگن برای بالای 10 سال بوده. این هم از جمله موارد اختلافی است. راجع به مهریهش هم که عرض کردم اختلاف عجیبی وجود داره. بحث فرزندان ام کلثوم از عمر، این هم باز از جمله موارد مشکوک هست که آیا زید بوده، افسون بر زید رقیه هم بوده، یا اصلا این شاید که زید از یک مادر دیگر بوده. طبق مثلا نقل مروج الذهب جلد 1 صفحه 299 راجع به فرزندان عمر میگه کان له من الولد عبدالله، حفصه، عاصم، عبیدالله و زید از ام کلثوم بنت جرول. اینا
بله.
میگه اینا چند تا فرزند بودن از همسر به نام ام کلثوم بنت جربل، پس زید از ام کلثوم بنت علی یا مثلا ربیبه علی علیه السلام نبوده. اثبات این که اصلا صاحب فرزند شده باشن اول کلامه. و باز اختلافات در متون هست که آیا یک فرزند، دو فرزند، حتی گاهی سه فرزند از ام کلثوم، از عمر ذکر کردن، و تاریخ وفات ام کلثوم و زید از جمله موارد اختلافی